بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صاحب منتقا علیه الرحمه بعد از اینکه این بحث مطلق و مقید رو با اون توضیحی که عرض کردیم تمام میکنن، میفرماین در رابطه با عام و خاص هم ما باید اینطور بحث بکنیم که مسئله چهار صورت داره و در هر چهار صورت خاص بر عام مقدم میشه. بیان این چهار صورت این است که دلالت عام بر عموم درش دو مبنا وجود داره، یا بالوضع یعنی وضع لغت آمده وضع کرده لفظی را برای عموم، و یا از طریق مقدمات حکمت یعنی بالاطلاق. برخی قائلن دلالت الفاظ عام بر عموم از راه مقدمات حکمت و از راه اطلاق. این دو مبنا که یا بالوضع یا به مقدمات الحکمت، مخصص منفصل هم که میان یا تصرف در ظهور می کند یا تصرف در مراد جدی می کند. اینم دو صورت، دو صورت دو مبنا اونجا، دو صورت هم اینجا، نتیجه میشه چهار صورت. ایشون می فرمان در تمام این چهار صورت عرض می کنم که خاص بر عام مقدمه، منتها در دو صورتش خاص موجب انهدام ظهور عام هست، در دو صورت دیگرش موجب از بین بردن حجیت عام در اون مقدار خاص هست و عام به ظهور خودش اراده استعمالی در عموم باقی میمانه. اما در هر چهار صورت چه قائل بشیم بالوضعه یا قائل بشیم بالاطلاق، چه مخصص منفصل ما تصرف در ظهور بکند یا تصرف در حجیت بکند، میفرمایند که خاص مقدمه. اون وقت وجه تقدیم چیه؟ وجه تقدیم این است که دلالت خاص بر مورد خودش به دلالت لفظی مطابقیه، دلالت عام حالا چه بالوضع باشه چه بالاطلاق باشه به نحو تضمنی دلالت داره، و دلالت مطابقی بر تضمنی مقدم هست بدون هیچ تردیدی. این خلاصه فرمایش ایشون در بحث عام و خاص و مطلق و مقید. در آخرش هم وجه تقدیم نص بر ازهر یا ازهر بر ظاهر رو ذکر میکنن. میفرماین که حجیت یک ظاهر در همه جا، قبلا هم اینو عرض کردیم، بنا و غلا بر این که یک ظاهری رو حجت میدانن، این مقید است به این که یک حجت اقوایی بر خلاف او نیاد. اگر از هر آمد از هر اقوای از ظاهره، اگر نص آمد نص اقوای از ظاهره، و حجیت ظاهر موضوعش جاییست که یک حجت اقوایی نیاد. این هم وجه تقدیم از هر بر ظاهر، یا نص بر از هر یا نص بر ظاهر، که از راه ورود از هر که آمد موضوع حجیت ظاهر از بین میره، نفس که آمد موضوع حجیت از هر از بین میرود حقیقتا. پس خلاصه بحث این شد که ما در نظر صاحب منتقا خلاصش به اینجا منتهی شد که ایشون قرین در باب مطلق و مقید، قرینیت مقید بر مطلق را به اون بیانی که مرحوم نائینی قائل شدن نپذیرفتن و فرمودن که ما در نهایت میگیم ظهور مطلق یک ظهور احوالی است و ظهور مقید یک ظهور وضعیه و ظهور وضعی بر ظهور احوالی مقدمه. تقدیم خاص بر عام از باب این است که خاص دلالت مطابقیه دارد و عام دلالت تزمنیه داره و تقدیم از هر بر ظاهرم از همین باب وروده که توضیح دادیم. خب در ظاهر و از هر وروده در ظاهر حجیت ظاهر، حجیت ظاهر موضوعش جاییست که حجت اقوا نباشه، از هر حجت اون اقوا، پس موضوع از بین میره اصلا دیگه نداریم. نه اخت موضوع از بین رفت دیگه حجیت نداره اصلا، این غیر از اراده استعمالیه. نمیخوایم بگیم یعنی ایشون بحث اراده استعمالی و اراده جدی رو فقط در بحث مطلق و مقید مطرح کردند و عام و خاص در بحث ظاهر و اظهر مطرح نمی کنه. نه این بحث جاییست که اراده معنا باشه، این جاییست که لفظ، یعنی جاییست که لفظ رو بگه معنا رو اراده کنه، اونجایی که لفظ رو بگه شخص و لفظ، نوع و لفظ، اون اصلا از محل بحث خارجی، اونجایی که لفظ رو متکلم گفته معنای رو اراده کنه. خب اینجا تقریبا دیگه داریم به آخرای این بحث میرسیم و انشالله بعدش هم بحث بسیار مهم تعارض و تضاغمه که بسیار بحث مهمیه و خود اینم که بسیار بحث کاربردی و مسئله مهمیه. حالا اینجا ما چند مطلب داریم در رابطه با فرمایش ایشون. ملاحظه فرمودی در اشکال بر مرحوم نائینی مسئله تعدد الارادتین رو ایشون قائل شدن، یعنی همون چه که صاحب کفایه قائله که ما دارای دو اراده ایم، یکی اراده استعمالی یکی اراده جدی، آمدن و نائینی این تعدد الارادتین رو انکار کرد و ما دو تا اراده نداریم، متکلم یا معنا را اراده می کند یا نمی کند و یسیر و حاضلا. صاحب منتقا هم تلاش کردند فرمایش مرحوم آخوند رو در تعدد ارادتین تثبیت کنند و در نتیجه اون قرینیتی که نائینی آمد قائل شد به طور کلی هم از بین بردن، اون اشکالی هم که خود ایشون با آخوند کردن اون اشکال هم جواب دادن و اون نتیجه ظهور وضعی و ظهور احوالی شد. حالا اینجا الان بحثی که ما میخواییم بکنیم اینه که اساسا آیا ما در استعمال دو اراده داریم، یکی اراده استعمالی، یکی اراده جدی، و این یکی از بحث‌هاییست که جاهای زیادی از اصول آقایون مورد توجه قرار میدن و بحث‌های متعدد این بحث به عنوان یکی از مباحث مبنایی مطرحه و شما باید برای خودتون این رو روشن کنید که آیا واقعاً ما دو تا اراده داریم یا نداریم. ما در مباحث زنون و امارات در اون بحث ها که حالا مال شاید 7-8 سال پیش باشه، اونجا این نظر رو اختیار کردیم که ما دو اراده نداریم. وقتی به عرف عقلا مراجعه می کنیم، در هر استعمالی یک اراده وجود داره و اونم اراده نسبت به معنای جدیه، اما یک اراده دیگه که بگیم متکلم اراده کرده استعمال لفظ در معنا را به نحو اراده استعمالی، خود ما از منکرین، یعنی ما هم از گروه موافقین مرحوم محقق نائینی هستیم. حالا باز اینجا بعضی از انظار رو من برای شما عرض بکنم. از کسانی که منکر تعدد اراده اینه و میگه ما دو تا اراده نداریم، مرحوم محقق عراقیه. مرحوم محقق عراقی عرض میکنم که میفرماید که اما الاول المبنی و التفکیک بین الارادتین فلا نعرف معناه رأسا، اصلا همچین چیزی که ما دو تا اراده داشته باشیم ما قبول نداریم. لمکان ان الاستعمال، ایشون هم تقریبا شبیه همون دلیل مرحوم نائینی رو بیان میکنه. حقیقت استعمال چیه؟ الاستعمال لیس الا القاء المعنى بلفظه. حقیقت استعمال این است که شما معنا رو در قالب لفظ به مخاطب القا بکنید. این رو باز توضیح میدن و بعد میفرماین که فلفظ و الاستعمال آلتون لإظهار المعنى قاية الأمر ان المتكلم تارتن يلقي اللفظ بحيث يكون وافيا به تمام مراده. گاهی خود متکلم لفظ رو میاره، تمام مرادش هم همین لفظ دلالت بر تمام مرادش داره. گاهی اوقات بعضی از قیودش رو مؤخر میاره. و اخرى ليس كذلك بل يؤخر بعض قيود مرامه لمصلحة تقتضي فحينئذ ليس في الثاني بأن تكون إرادة تعلقت بغير المعنى. اینجایی که متکلم یه عامی میاره، بعدم یه خاص، یه مطلق، یه مقید. نمیتونیم بگیم اول یه اراده استعمالی دارد تعلقت به غیر المعنا، یعنی به غیر المراد واقعی، و بعدن هم میاد مراد واقعیشو ذکر میکنه. لذا ایشون میفرماد ما اصلا دوتا اراده نداریم، یه اراده جدی، یه اراده استعمالی نداریم. و این رو در جاهای متعدد و کتابهای متعددشون بیان میکنن. مثلا در یک جا میفرماد و اوزهنا ان الاراده الاستعمالی لا يرجع الى محصل، اراده استعمالی معنایی نداره، بل القضايا كلها مسوغه لبيان المرادات الواقعيه. خب مراد واقعی هم جدیه. بله، این بیان ایشون. بعض از کسانی که انکار، بله حالا عرض میکنم، اینا جواب در عباراتشون نیمده ولی من بیان میکنم اینا رو. از کسانی که باز منکر شده، صاحب منتحل اصول مرحوم بجنوردیه، که خب ایشون هم مثل استادشون مرحوم ناینی از همون راه آمده و وجود دو اراده رو منکرن. لیس لنا عند القاء الكلام ارادتان، الاراده الاستعمالیه و الاخرى الجدیه. مرحوم شاهرودی در نتایج الافکار در جلد دوم صفحه 291، ایشون اول کلام مرحوم آخوند رو نقل میکنه که آخوند در کفایه میفرماد قد عبر بالاراده الاستعمالیه. بعد میان میفرماد مقصود آخوند از این اراده استعمالی چیه؟ انکان قرزو صاحب الکفایه قدس سر من الاراده الاستعمالیه استعمال لفظ فلمعنا و من الاراده الجدیه المراد الواقعی المتحصل من المعانی الافرادیه. هم افرادی میشه خون، هم افرادی میشه خون. میفرماد اگر مراد آخوند این است که اراده استعمال، یعنی استعمال لفظ در معنا، اراده جدی یعنی خودمون مراد جدی، که مراد جدی در این فرد فرد از این معانی متحصله. و ان شئت فقل ان المراد قد يخالف الظواهر و تكون المعانی الافرادیه غیر مراده للمتكلم واقعا. متکلم یه عامی رو گفته، ظاهرش همه افراده، اما واقعا همه افراد اراده نکرده. ایشون میگه اگر مراد از اراده استعمالی و جدی همینه که متکلم کلامش یه ظاهری داره، یه مراد واقعی جدی هم داره، اون مراد جدیش گاهی اوقات با ظاهر سازگاری نداره. میگن یعنی اگر این باشه، این حرف درسته، این اراده استعمالی به این معنا درسته. اما میفرمایند که و امکان قرضه وجود ارادتین. اما اگه آخوند میگه دو اراده داریم، یک متعلقتون بل استعمال به حیث تکون الالفاظ ملحوظتن بل استقلال نظیر و لحاظه ها کذالک فی مقام الوقت، اگه مقصود این است که یه اراده استعمالی داریم به طوری که در این اراده استعمالی خود لفظ مستقلن مورد نظره، تشبیه میکنن چطور واضح در مقام وضع لفظ رو مستقلن در نظر میگیره، معنا رو هم مستقلن لحاظ میکنه و تصور میکنه. بگیم مقصود آخود از اراده استعمالی این است که الفاظ ملحوظ به استقلالن. ثانیت هما اراده دوم متعلقتون بالمعان الملقات بالالفاظ فاشکال المیز نائینی واردون علیه، اشکال نائینی وارد بر آخونده. پس چی شد فرمایش شاهرودی، مرحوم شاهرودی؟ ایشون میگوید که اگر آخون قصدش از تفکیک بین الارادتین اینه، ما یه ظاهری داریم و یه واقعی، متکلم الان گفته اکرم العلماء، آدم خیال میکنه همه علما رو اراده کرده، این ظهور خود کلامه، نه اینکه متکلم اراد این ظاهر را. ظاهر اینه، اما مراد جدیش بعضی از علماست، این که اشکالی نداره. اما اگر مراد این است که بگیم کلام ظهوری دارد، این ظهور از این لفظ بل استقلال اراده شده، بگم آقا من متکلم اراده می کنم عموم را از این لفظ کل عالمه، بعد بگم اراده جدی این است که اراده می کنم بعضی از افرادش رو، می فرمان چنین تفکیکی رو ما قبول نمی کنیم. بعد می فرمان ولا یبودن یکونم مراد الکفایه من الاراده الاستعمالیه ضرب القاعده. ایشون تقریبا میخواد بگه اون اراده استعمالی که ناینی از آخوند فهمیده، که باز تکرار میکنم یعنی این که بگیم آقا متکلم دو تا اراده داره. اراده اول این که من این لفظ با ظاهرش و استعمال لفظ در این ظاهرش رو اراده میکنم. اراده جدیه این است که نه، اون چی که حالا مسد برای حکمه، اون چی که مراد جدیه متکلمه، یا حالا آنو نقل کردن در تعبیرات مرحوم شهید سعد آمده اون که غرض متکلمه، حالا این مسد حکم دقیق تر از اون غرضه. اگر این باشه، مرحوم آقای شاهرودی میگه ما چنین چیزی رو قبول نداریم، ولی بعید آخوند همچین حرفی رو اراده کرده باشه و مقصودش از اراده استعمالیه همون ضرب القاعده ایست که در بعضی از تعابیرش آورده و بعد توضیح میدن این رو. اجازه فرمایید. برخی این ارادتین رو مرحوم شهید آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در تحریراتش میگوید که کسانی که ارادتین را و تعدد الارادتین رو منکرند، در جلد پنجم صفحه 220، اینا حکم انشائی و حکم فعلی را باید انکار کنند و چون نمی شود انشائی و فعلی را انکار کرد، لذا تعدد الارادتین به قوت خودش باقی میمونه. حالا ببینید این انظار آخوند، حالا عرض میکنم در اون 7-8 سال پیشم من وقتی بحث ها رو دیدم اونجا از آقایون فضلا خواهش کردم، حتی گفتم بعضی از آقایون که من میدونم رسائل و کفایه میگن برن ببینن شیخ در رسائل مسئله تعدد و ارادت این رو داره یا نداره، یا این تاریخ شروع اراده استعمالی و جدی از زمان آخوند مثلا شاید شروع شده باشه. بله مقاصد دارم شید. حالا میگم من در رسائل جایی یادم نیست که شیخ مسئله اراده استعمالی و جدی رو قائل شده باشه. حالا ببینید دارم مرحوم آخوند پذیرفته، مرحوم ایروانی پذیرفته، به نظرم میاد مرحوم امام، مرحوم والد ما رضوان الله علیه اجمعین، اینا پذیرفتن، مرحوم آقا مصطفی پذیرفته، اما مرحوم عراقی، مرحوم ناینی، بعضی از تلامذه ناینی، اینا نپذیرفتن. حالا ما عرضمون اینه، این دیگه روایتی آیه این چیزی که نمیخواد. تعریف اراده استعمالی و جدی همینه، همینیست که مرحوم آقای شاهرودی میگن بعید آخوندی رو اراده کرده باشه، نه همینه. آخوند میگوید متکلم که لفظ را به کار میبرد یک بار اراده میکند تفهیم معنای این لفظ را به سبب این لحظ میشه اراده استعمالی. یه بار دیگه اراده میکند که چه مقدار از این معنا مراد جدیش هست و غرض نهاییش هست و متعلق برای حکمه. در اکرم العلماء طبق اینهایی که میگن دو اراده داریم، و البته باز عرض بکنم هر دو اراده مربوط به دلالت چیه؟ تصدیقیه است. دلالت تصوری یکی اصلا درش اراده نیست. لفظ رو متکلم از هر چیزی بشنوه، از دیوارم بشنوه، انتقال به معنا پیدا میکنه، اون میشه دلالت تصوریه. اما در دلالت تصدیقیه آیا دو اراده داریم؟ یک بار متکلم اراده میکند که معنای این لفظ را به مخاطب به وسیله این لفظ تفهیم بکنه، اراده می کند اختار معنای این لفظ به قلب مخاطب به سبب حاضر لفظ، و اراده جدی است که بگیم اون مقدارش که مراد جدی و متعلق و حکمه. ما به نظرمون نه عرف مساعده با این تفکیکه، نه اغلا. عرف و اغلا میگن آن در دلالت تصدیقی یک اراده است، در دلالت تصدیقیه متکلم یا معنایی را به نحو مراد جدی اراده می کند یا نمی کند. سؤال منتقا آمد، ایشون گفت ما تفکیک بین الارادتین رو هم در باب اخباریات داریم مثل زیدون کثیر الرماد، هم در باب انشائیات. خب ما میخواییم در همینجا به ایشون عرض بکنیم آقا در اخبار این که گفته زیدون کثیر الرماد، اینجا واقعا دو تا اراده داره. یه اراده این است که معنای کثرت رماد و کثرت خاکستر رو به وسیله این لفظ بگه، یا این که نه از اول ارادهش این است که نگه آقا این مهموندار خیلی اراده دیگه نداره. حتی اگر به این متکلم بگن آقا این زیدون کثیر الرماد یه ضرب المثلی هست یا یک مثلی هست برای کسی که خیلی سفره تو خانش بنه، اصلا معنایی رو نمیدونه چیه، خودش معنای لفظشو گفت. در یه روستایی عرضو شود که یه روحانی بچهش رو فرستاده بود حوزه درس خونده بود، بعد که آمده اون روستا اون روستایی به اون روحانی گفت خدا رو شکر خسرت دنیا و الاخره. حالا نمیفهمه این معنا چیه، فکر میکنه این حالا یه تجلیلی از این عرض میشود که لفظ رو اصلا نمیخواد در معناش به کار ببره. ما در کناییات اراده این که معنای کثرت و رماد را در ذهن مخاطب بیاره نداریم، تا شما بیارید دو تا اراده داریم. ما در انشائیاتش هم همینطوره، مسئله واضحه. ما یه اراده داریم، یک مراد داریم، اونم مراد جدیه. به قول ناینی اگر متکلم از لفظ یک معنای رو اراده بکنه به اراده جدیه فبه ها نکرد میشه حاضر، میشه لغو یا غلط. چی فرمایی؟
اراده کنایه‌ای.
چی؟ باشه، میدونه این قالب رو کنایه از این میاره، اما نمیدونه معنی رماد چیه، نمیدونه اصلا معنی چیه. من هر زمینه آیا کسی که نمیدونه میتونه این رو معنی کنایه بیاره یا نه؟ حالا اونو عرض میکنه، اگر نمیدونه آقا کسیت رماد یعنی چی، معذاله مثل اون مثال روستایی میتونه به عنوان کنایه بیاره یا نه؟ بله. میتونه بیاد. چی؟ شنونده ها معنی کنایه منظور رو میفهمه. ذکر لازم ببینید ما میگیم، ببینید آقای ما میگیم کنایه ذکر لازم و اراده منظومه. شما در مختصر در متول ببینید که آیا اصلا اراده لازم به اراده استعمالی هم باید اراده کنه؟ نه، از اول ارادهش رو منظومه. حالا ما میگیم یه آدمی هم که اطلاع نداره این میتواند کنایه رو بیاره ولی اون که اصلا معناش هم نخواد اختار بکنه در قلب مخاطب. حالا آدمی که معناش رو میدونه، آدمی هم که معناش رو میدونه اگر ازش بپرسی، اگر ازش بپرسی میگه من هرگز نمیخوام استعمال لفظ در کثرت رماد معنای کثرت رماد رو خطور در قلب مخاطب بدم، از اول همون معنای ملزوم رو اراده کنم، از اول میخوام اونی که به مخاطبم بگم این است که حسن کثیر الضیفه، مهمون داره. آدمی هم که معناش رو هم میدونه اون رو اراده نمی کنه اصلا، چون لغو میدونه. یعنی واقعا اینی که در بعضی هست که اصلا این که مرحوم عراقی میگه محصل نداره، واقعا هم اینطوره. آقایون با تکلف آمدن میگن ما دو تا اراده داریم، یه اراده استعمالی، اراده جدی. متکلم در کلامش اراده بیشتر نداره. حالا اجازه بدید، اما این فرمایشی که مرحوم آقا مصطفی داره تقریبا ایشون، کسی دیگه هم ندیدم که این مطلب رو بیان کرده باشه، ایشون میفرماید که اگر کسی بیاد انکار ارادت این بکنه در مسئله حکم، این که یک مرتبه انشاء داریم یه مرتبه فعلیت، این رو باید انکار کنه. تعجب از ایشون، انشایی و فعلی هر دو متعلق اراده جدی است. گویا در ذهن ایشون این بوده انشایی متعلق اراده استعمالی. نه خیر، انشا اینی که حالا میگیم لله علی الناس حج البیت، برای اون کسی که هنوز مستقی نشده، اما حکم انشاییه. اما حکم انشایی جدیه یا حکم انشایی استعمالیه؟ جدیه. اینم هم انشایی هم فعلی هر دو عنوان جدی داره. پس به نظر ما این مبنا تمامه که ما تفکیک بین الارادتین نداریم. چی فرمود؟ آقا این نوبت ایشونه، آقای غلام تعارف هم یا شما فرم آقا هست.
اگر در یک جایی بین واقعا کسی رو رماد باشه و من با گفتنون هم میخوام میگم کسی رو رماد،
وجود یک کنایه نیست، وجود یک کنایه نیست. نه دی، کنایه اونجاییست که اصلا از اول شما مرزوم اراده میکنی. حالا یک کسی خونهش اینقدر توی زغال روشن میشه، خاکسترم زیاده، شما خود این رماد داره زیاده باش، کسی رو ضعیف هم باشه، اصلا اینجا دیگه اگه شما اراده کنی این معنا رو دیگه هر دو شد کنایه هم محقق نمیشه. خب کی گفته این اونجا؟ ببینید نه، خب برای شما عرض بکنم، نگفته اراده لازم نیست. اجزه فهم در ادبیات میگن ذکر لازم و اراده ملزوم، هیچ ادیبی نگفته اراده لازم و اراده ملزوم. ببینید شما در کتب ادبی شما یک جا نمیارید، نه پیدا نمی کنید، و همه جا داره ذکر لازم، ذکر لازم و اراده ملزوم. کدوم ادیبی گفته ارادت لازم و ارادت ملزوم؟ نیست. اگه گفته ادیب نیست. نیست آقا، تو پیدا کنید آقای رحمان. حالا ما از ادبیات 30 سال فاصله گرفتیم، ولی اینا چیزای ارتکازی ادبیه. نداریم، نداریم. اگه آوردیم من بهتون جایزه میدم. مگر این جایزه کسی باشه که واقعا بدون توجه نمیشه باشه. مختصر چی داره؟ لازم ذکر بشه.
ذکر اینا میگه در مرزی مردایی که حتما باید این مردای لازم یک اراده بشه به خلاف مجاز که مردایی که تحقیقی اراده میشه.
خب نه این دیگه هر دو دوینا خالا خواستم یه فرقی نیست هم چیزی حالا بازم بیاری اونجا ذکر رو لازم ببینید میگن که متکلم لازم رو ذکر میکنه ینتقل و مخاطب من اللازم الالملزوم اما این که بگیم اراده میکنن لازم رو اصلا اراده نمیکنه لازم رو به قول صاحب منتقا میگه اگه اراده لازم بکنه قد یسیر رو کذبا کز لازم میاد اصلا کسی که تو خونه سر سوزنی خاکستر نیست الان تو خونه های ما خاکستر نیست گازه اصلا خاک الان بگیم که آزه ایدون کسی رو رماد کزه اگر اون معنی لازم رو اراده کنیم ما کز لازم میاد. خب من مثلا یه حدیث اخلاقی هم بخونم بخشن آقایون رو فرموده بودن اینو میدارم برای درس بعد ولی فقط گاه اوقات میگن یه اشاره برای شما کفایت میکنه العاقلو یکفیه الاشاره شما که حالا عرض شود که فضلن از اینکه شما الحمدلله ببینید آقایون اخلاق خیلی مهمه انسان هر جور خودشو تربیت کنه هر چی بالاتر میره بر اساس او بالا میره ما اگر رذایل اخلاقی در درونمون باشه هر چی عمرمون بگذره این رذایل ریشه دارتر میشه اگه زبانمون رو کنترل نکنیم مخصوصا تو این فضاهای مجازی دیگه حالا هر کسی از دهنش در میاد هر چی میگه و اسمش هم میذارن تحول به فقه حمله میکنن به اصول حمله میکنن به فقها حمله میکنن حیثیتی برای شیخ انصاری آخوند خراسانی بزرگان نمیذارن به اخلاق اصلا من نمیدونم اینا رو چه اساسی بار اومدن این حرف رو حالا من کار به اونام ندارم نبایدم یعنی اول اون که این خطاب به هممون هست در درجه اول خودم موقعم عرض بکنم مراقب اخلاقمون باشیم آقا اخلاق در لسان اخلاق در گفتار اخلاق در نگاه اخلاق در شنیدن اخلاق در برخورد کردن واقعا تأسف باره که امروز خیلی از ما این که من میگم چون واقعا آدم تأسف میخوره بسیاری از ما موازین اخلاقی رو نه تو درس رعایت میکنیم نه بیرون درس رعایت میکنیم نه با مردم رعایت میکنیم اصلا انسان میبینه که بحران اخلاقی داره ایجاد میشه فقط همین رو میخوام عرض بکنم واقعا از خدا استمداد بکنید معلم اول اخلاق انسان خدای تبارک و تعالی است و معلم همیشگی و دائمی انسان از خدا بخواهیم که ما رو متخلق بکند به اخلاق خودش